ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با مسئولان عالی رتبه یونیسیار، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در کابل گفته است که مهاجران افغان در پاکستان در ناامنی های این کشور هیچ نقش ندارند، ولی باز هم هزاران تن آنها به گفته وی بی‌گناه زندانی شدند. آژانس خبررسانی دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه از این ملاقات میان مولوی عبدالکبیر و خانم کیونگ جون رئیس آسیا و اقیانوس آرام در یونیسیار و لیونارد زولو رئیس این اداره در افغانستان خبر داد. اسلام آباد از ماه نوامبر به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده و تاکنون بیش از 500,000 نفر به افغانستان اخراج شدند. مقامات پاکستان هنگام آغاز این روند اتهام وارد کرده گفتند که برخی از افغانها در حملات شورشیان بر نیروهای دولتی در این کشور دست داشتند. حکومت طالبان میگوید که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و هیئت همراه وی از نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی دوحه دیدن کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد قبل از دیدن نمایشگاه در جمع وزیران دفاع چندین کشور دیگر با شیخ عبدالله بن حمد آل ثانی معاون امیر قطر ملاقات کرده است. قطر که از حامیان طالبان پنداشته می شود نقش یک کشور رابط میان آنها و غرب را به دوش دارد. نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی در دوحه با اشتراک ده ها کشور روز دوشنبه 4 مارس افتتاح شد و تا 6 ادامه خواهد داشت. بیش از 10 کشتی بزرگ جنگی، تجهیزات و سیستم های پیشرفته نظامی به نمایش گذاشته شدند. شازدافر سفارت امریکا برای افغانستان کرن دکر از اهدای جایزه جهانی زنان شجاع از سوی امریکا به فعال حقوق بشر افغانستان بنفشه یعقوبی ستایش نمود. او دیروز دوشنبه در شبکه اکس تویتر سابق خود نوشت که از تمام افغانها و به طور خاص زنان معلول افغان که از خانم یعقوبی حمایت کردند سپاسگزار است. خانم دکر نوشته که خرسند است که از فعالیت‌ها و خدمات خانم یعقوبی در مراسم اهدای جایزه قدردانی به عمل آمد. و افزود انتظار دارد که فعالیت مشترک برای تقویه حقوق بشر و افغان‌های دارای معلولیت بیشتر شود. خانم یعقوبی در جمله یک گروه از زنان دیروز دوشنبه در مراسم خاص در قصر صفه جایزه زنان شجاع را به دست آورد. در این مراسم وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن و بانوی اول آمریکا خانم جیل بایدن نیز حضور داشتند. خانم یعقوبی که نابینا می باشد در سال 2008 با همسر خود یک بنیادی را به نام رهیاب ایجاد کردند که برای تعلیم و تقویه نابینایان در افغانستان برنامه‌ها را ترتیب می‌دهد. الکساندر لامسدورف سفیر آلمان در روسیه روز دوشنبه حدود 1 ساعت را در وزارت خارجه روسیه در مسکو گذراند. گزارش‌های متناقض در مورد دلیل برگزاری این نشست نشد. سفیر آلمان در حال به مقر وزارت خارجه روسیه رفته که نشر محتوای مکالمه فاش شده افسران آلمانی درباره اوکراین سبب اختلاف میان دو کشور شده است. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که لامسدورف به دلیل فایل‌های صوتی فاش شده از افسران اردوی آلمان در مورد ارائه تسلیحات پیشرفته به اوکراین احضار شده است. اما سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که این نشست یک جلسه از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است. و وزیر خارجه آلمان آنالینا بیرباک می‌خواهد که گسترش اتحادیه اروپا سرعت داده شود تا در برابر تلاش‌های چین و روسیه برای نفوذ در منطقه بالکان غرب کشورهای مانند بوسنی و هرسگوینا و مونتنگرو شامل اتحادیه شوند. خانم بیرباک در ملاقات با وزیر خارجه مونتنگرو فیلیپ ایوانوویچ روز دوشنبه در پودگوریسا پایتخت این کشور گفت هرچی سریع‌تر ما به عنوان اتحادیه اروپا در این زمان ژئوپلیتیک نیرومندتر شویم بهتر است. اما در این حال وی تاکید کرد که گسترش در ذات خود هدف نیست، بلکه هدف تقویت اروپا است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. قبل از نشر این برنامه ها مطالب دیگری هم داریم. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نقص سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان را قابل تأسف خوانده، تأکید میکند که حقوق دختران و زنان افغان باید برای همه اولویت داشته باشد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار کشورهای دیگر که به باور ملل متحد حقوق بشر در آن نقص می شود، یکی از بحث‌ها به افغانستان اختصاص یافت. کمیشنر عالی ملل متحد ولکر تورک در سخنرانی خود درباره افغانستان چنین گفت:
من از نقص سیستماتیک و دوامدار حقوق بشر در افغانستان متاسفم، به خصوص نقض وسیع حقوق زنان و دختران که آنها از تقریبا همه عرصه‌های زندگی عامه، آموزش متوسطه و عالی، کار و گشت و گذار آزادانه محروم شدند. دفاع از حقوق زنان و دختران باید نزد همه کسانی که در افغانستان یا برای افغانستان کار میکنند اولویت داشته باشد.
ولکر تورک از محدودیت‌های وضع شده بالای فعالان مدنی و خبرنگاران نیز یادآور شده گفت که مدافعان از زن حقوق بشر و خبرنگاران از بازداشت‌های خودسرانه رنج می‌برند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و سپس درهای پوانتون‌ها نیز تا امر ثانی بروی دختران و زنان مسدود شد. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی نیز منع شد. اما طالبان در واکنش به فشارهای داخلی و خارجی میگویند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند. در این میان ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، در همنوایی با اظهارات کمیشنر عالی ولکر تورک در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که حمایت از حقوق دختران و زنان افغان باید نزد همه مهم و اولویت داشته باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی درباره این که انتخاب شهباز شریف به عنوان صدراعظم جدید پاکستان در سیاست‌های این کشور در پیوند به افغانستان تغییرات ایجاد خواهد کرد یا نه، نظریات متفاوت دارند. برخی از آنان به این باورند که این انتخاب تغییر بر پالیسی رابط پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد، اما برخی دیگر میگویند که بجز در مسائل امنیتی و سرحدی، پالیسی های حکومت پاکستان در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز یکشنبه میا شهباز شریف از سوی مجلس ملی پاکستان به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد. شماری از آگاهان مسائل سیاسی درباره این که انتخاب او در سیاست‌های این کشور در پیوند به افغانستان تغییرات ایجاد خواهد کرد یا نه، نظرات متفاوت دارند. برخی از آنان میگویند که انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان نمیتواند عامل تغییر دهنده در سیاست آن کشور در برابر افغانستان باشد. عنایت الله اسحاق‌زاده، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت تمامی تصامیم مهم در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان از سوی اردوی آن کشور اتخاذ می شود و تغییر در حکومت‌های ملکی بر تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود.
نخیر، سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچ تغییر نمی خورن. سیاست های پاکستان اردوی پاکستان تعیین می کنن. حکومت های پاکستان در قسمت سیاست خارجی هیچ صلاحیت نداره.
اما سمیع الله یوسفزای، دیگر آگاه سیاسی، میگوید ممکن در مسائل امنیتی و سرحدی نقش اردوی پاکستان در تصمیم گیری ها مهم باشد، اما در سایر موارد از جمله موضوع مهاجرین، تجارت و چگونگی صدور ویزه برای افغانان، ممکن با روی کار آمدن کابینه جدید پالیسی پاکستان تغییر کند. او به رادیو آزادی گفت در دوره 18 ماهه قبلی که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بود، روابط پاکستان با افغانستان ستودنی نبود، اما حالا روابط کنونی تا حد بهبود خواهد یافت.
درست است که پالیسی افغانستان و هندوستان در راس اولویت‌های ارتش پاکستان می باشد، لیکن باز هم بجایز که یک حکومت ضعیف یا حکومت موقت باشد یا حکومت مطلق دیکتاتوری نظامی باشد، در آن صورت حالات بهبود پیدا نمی کند، لیکن یک حکومت سیاسی باشد، اونا بعض مشکلات مردمی و تجارت اونا بهتر درک می کند. قابل آن درک پالیسی های خود می سازد.
اکثریت اعضای مجلس ملی پاکستان به روز یکشنبه شهباز شریف سیاستمدار برجسته حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزیدند. شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف نخست وزیر ازبق پاکستان است که پس از برکناری عمران خان دیگر نخست وزیر سابق پاکستان در اپریل 2022 به کرسی نخست وزیر این کشور تکیه زد، اما در آگوست 2023 زمام امور را به حکومت موقت پاکستان سپرد. برخی از ناظران به این باورند که شهباز شریف با مشکلات گوناگون روبرو است، از جمله رسیدگی به افزایش حملات جنگجویان، از جمله تحریک طالبان پاکستان در این کشور و نیز بهبود مناسبات با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در بیش از 2.5 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان نیز شکننده و در برخی موردها پرتنش بوده است. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان TTP در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده است، اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و همواره گفته که مسئول ناکامی دیگر کشورها در تامین امنیتشان نیست. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین بار درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده و بارها هم گذرگاه‌ها میان دو کشور به دلیل درگیری‌ها و برخی مسائل دیگر بسته شدند. گفته می‌شود که تصمیم اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت از پاکستان هم در پی این تنش‌ها گرفته شده است که در اول نوامبر 2023 آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پن برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میده ما جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه او میگه در خانه میگه هر شو که کم کدام شو که پیسه کم ببرم میگه از ما اون کارو بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه از زحمت بکش کره خانه پرو میشه بیل میایه مرم دقم در خانه میگه بس.
حبیب صداد میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنه. به نظر من اینا کسایی هستن که از خارج پول میگیرن، در اینجا یک کمش با مو آدم ها میتن که تصویرشو نمیگیره دیگه شد در جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبار ها میفهم که نمیگم باشه این بسیار بد عادت میکنن، یک رای خیرات خوردن اینمی است، یک رای مدرنش اینمی است.
نهیر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم که صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه، که این کار باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراهه می کشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن. به نظر من کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تأثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوبم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مستر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شمساب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند، شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش می شن، تا که کسی خود در قبال از او مسئول احساس نکنه و می تانه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب می زنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شمساب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند و باید سوشل میدیا نظارت شود.
چنین گزارشاتی که از نظر ما یک عمل زشت است، این را کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینالی در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا این کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شمانا مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام به گدایگری در ما فرهنگ شده. یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های است که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم متاسفانه. چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به نحوی جزئی از شخصیت ما میشه آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چنل یوتیوب داریم به واسه اینکه ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگویم، از تلاش های او آدم بگویم، از کارهای او آدم بگویم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شوه که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه بده، امثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شوه، انسان‌ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکای دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شدم به حساب ده قلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی میباشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. کسی که امتحان آیلتس میگیره او باید اجازه را از بریتیش کانسل داشته باشه. کسایی که امتحان توفل میگیرند، اونا باید اجازه را از طرف ایالات متحده آمریکا یا سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان داشته باشه. باید در هر کشوری که باشه از در اونمو کشور فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند. چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. چه آدم هرچقدر راحت تر باشه امو قدر میتونه که اونمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی همین زبان انگلیسی خب زبان بین‌المللی است و اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا خانه‌پوری‌های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا من در سال 2007 یک دوست در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان توفل بود، بعد امتحان توفل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، در جوانی که میخوای اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها توفل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است:
مدرک توفل یا داشتن نمره توفل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای عقد پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های آمریکایی و یا یکی از دانشگاه های اروپایی اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک توفل یا نمره توفل داشته باشین تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید. این نمره توفل یا مدرک توفل به شما کمک میکنه، اون دانشگاه بالای شما خیلی اعتبار میکنه چون با زبان دانشگاه، با زبان اون کشور بلدیت داره.
عارف فراسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین روسیه در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه الیت یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان توفل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است؟ و برای سپری نمودن امتحان توفل و ایلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلت و توفل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
توفل و آیلت هر دو امتحانات بین‌المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که توفل ساخته ETSS Educational Testing System و آیلت مربوط بریتیش میشه. توفل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلت تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبان تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان در چی است؟ یعنی برای جوانا چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخوانن، توفل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و توفل میخوان. توفل آیلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همون حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است برای دانشگاه و پنتونا و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تخنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تخنیکا و مهارتا داره که بدون از این مهارتا اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تخنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل کس فعلا هم یک نویش که توفل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه و آیلتس کس معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سیکشن سپیکینگ در توفل شما با کامپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحو سوالا در توفل چهار جوابه است اما در آیلتس متفاوت است. در پولی چهار جوابه، اسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخونن، این کتاب ها را خریداری بکنن و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخونن. بعد از او کتاب های دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درس داده میشه لانگمن است، و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و تافل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات داره انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه خزان باشه برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست یه عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم. در این ایکوسیستم تمام موجودات میباشد که در آب زندگی میکنند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشد، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشد. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ای پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس می بینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحقیقی می باشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می کنند. فایلم حیوانات مفصله یا آرتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین موجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم آرتروپویدا با صنف های قشریه، حشرات، عنکبوت ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدم غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارا می باشد. ساخپستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشه ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، فشا و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه دهلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان قبضه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی، نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی‌اند. مگس و مدرک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا میباشد. زهر برخی عنکبوت‌ها و بیژن‌ها برای انسان خطرناک میباشد و باعث مرگ موجود زنده میشود. حیوانات فقاریا دارای اسکلت داخلی میباشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها میشود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریا بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کنند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارند. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کنند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفرودت می باشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحالیت می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. القاح داخلی عبارت از آن القاح است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاح است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان القاح شادیان در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل. القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت میگیرد. حیوانات فقاریا به پنج گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف 12 امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینید اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اوواجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خلیه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک تیوب کلار می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر از سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که باندازه یک مشت خرد می باشند. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جا به جا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه القا شده از رای محبل خارج می گردد. که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عدت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام الکاه یاد می شود. وقت الکاه صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را تدبر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
و تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو زدی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01